بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كتابي كان روز خدمت ومعرفتي مجدد كتابي از خواجه نصرالدین طوسی بنام اساس الاقتباس. بسیار کتاب مهمی است. خواجه طوسی در قرن هفتم 672 هجری قمری فوت فرمودند. هفت کتاب منطق دارنشون، در منطق هفت کتاب نوشتن. یکی اون کتاب معروفش تجرید المنطق، تجرید المنطق که اینو اول چی بود؟ کلامشو بود، نمیخواست که منطق بنویسه، چون قبلا دعوه علمای سلف بر این بود که کلام میخواستن بنویسن، فلسفه علوم معقول رو که میخواستن وارد بشن قبلش یه مدخلی در خصوص منطق مینوشن. لذا قبل از کتاب کشف المرادش، کتاب بسیار مهمی هست، تو کلام حتما باید خونده بشه، فقط به همین کلام حوزه اکتفا نشه، کشف المراد که خواجه طوسی نوشت، همینجورم حضرت علامه حلی شرح کرد و منطقش هم که تجرید المنطق بود، خود علامه حلی شرح داد چی شد؟ جوهر و نزید، جوهر و نزید ماسن خواجه طوسی هست، شاره حضرت علامه حلی. این کتاب اولش که حتما باید خونده بشه، این دیگه چیزی نیست. دارم دوم همین اساس الاقتباس هست. من الان سفارشم این هست کنار کتاب منطق، بهترین کتابی که میتونه خونده بشه این هست. این کتابای دم دستی که الان چاپ شده و اینها خیلی مفید نیست، بیشتر برگردیم به کتابای مرجع، چیزایی که بالاخره اونا از همینا گرفتن. و متولترین کتاب بعد از شفای ابن سینا اساس الاقتباس هست و خوبیش اینه که فارسیه. فارسیش هم که دری بوده که الان اومدن چی کردن؟ دکتر مصطفی بروجردین به زبان ساده امروزی گرفته تبدیل کرده. خیلی کتاب مفیدی هست. گفتم بعد از شفا، شفا که عربی هست، الان شما نمیتونید مراجعه بکنید، خیلی مبسوطه. شفا خیلی مبسوط هست، هم منطق هست و هم فلسفه. توی منطق چیزی که ناگزیر هستیم ازش باید خونده بشه برهان شفا هست. برهان شفا رو حتما باید درس گرفت، برهان شفا. و توی فلسفش دو تا کتاب خیلی مهم هست که تایش بخوام رشته فلسفه و عرفان رو بخونن، یکی کتاب نفس شفا هست و یکی الهیات شفا. این سه تا کتاب از شفا باید خونده بشه. مقصودی هفت جلده به شما هستم رحلی بری این کتاب برهان شفا در منطق و الهیات و نفس شفا در فلسفه باید خونده بشه. حال اون الان برای شما نیست، عربی هم هست باید درس بگیریم، ولی کتابی تو که الان میتونین کتاب کنار منطق مذکر بخونین، من سفارشم این اساس الاقتباس بخونین به زبان فارسی. هر بابی رو که تمام میکنین شما میگیرین، وقتی یک علم کلی نسبت اونها پیدا کردین میخونین، حاشیه میزنید، نمیدونم خلاصه نمیتونین میخونین، یک کتاب منطق کامل خوندین. کتاب بسیار مهمه. این دوم کتاب از خواجه طوسی. سوم تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار. اسیرالدین یک کتاب نوشت به نام تنزیل الافکار که ایشون اومد نقدش کرد به نام تعدیل المعیار، مال خواجه طوسی. اجوبة المسائل داره، جواب مسائل، چهارمین کتابش. جواب مسائل. اینو برای سید رکن الدین استرابادی نوشت، ناظر به ایشون سوالاتی کرد بود و جواب داده، جواب این منطقی. کتاب خوبی هست. شرح اشارات داره خواجه طوسی، بسیار الان اشارات تنبیهاتی که شما میخونین با شرح حاجی طوسی میخونن، که ناظر بر شرح فخر رازی نوشت، که فخر رازی گفتیم شرح نکرد، جرح کرد. وقتی که اومد شرح بنویسه برای اشارات و تنبیهات ابن سینا، هی نقد کرد، جرح کرد. حاجی طوسی دید شرح نیست و اومد یه شرح نوشت که الان توی حوزه چی میخونن؟ همین شرح حاجی طوسی بر اشارات و تنبیهات. اینم بله الان نه تو این روال حوزه، بیرون الان اشارات تنبیهات رو با شرح حاجی طوسی میگه. تلخیص المحصل داره، تلخیص المحصل و مطارحات، هفت کتاب: اساس الاقتباس، تجرید المندب، عجبه بت المسائل، تعدیل المعیار، مطارحات، شرح الاشارات و تلخیص المحصل یا محصل، نمیدونم حالا دیگه زبدش رو بدونی چه. ولی الان شما اینا رو چی کردم؟ این اگر کسی بخواد منطقش رو خوب بخونه، از همین الان این کتاب خریداری بشه بخونه. همه کتابا دیگه بگذاریم کنار، متولترین کتاب بعد از شفاه هست. بعدا میتونیم بگی آقا ما یه اساس الاقتباس تو منطق خوندم، بخوای درس بگی چهار تا حاشیه هم میتونی کنار چی داشته باشی برای منطقه، خیلی مهم. حالا اینم یکی دو روز خدمتون باشه، مخصوصا میگم اون زبانش زبان بسیار ثقیلی بوده، الان دکتر مصطفی بروجردی اینو چیکار کرده؟ تبدیل به زبان امروزی کرده. بله؟ نه مفهوم کرد، بخواد کلمات گرفته چیکار کرده عوض. حالا اینو دیگه دنبالش باش. باید ببینین ناشرش کجا هست دیگه. نشر بیدار اینا رو داره. نشر بیدار برابر بله برابر همون مرسد حضرت آی جوادی آمودی، نشر بیدار معمولا اینا رو داره. بله خب از تعریف و بالمثال و طریقت الاستقرائیه واو عطف تفصیلی به یک معنا، تعریف مثال و طریقه استقرائی. گفتیم که تعریف بالمثال تعریف به جزئیات هست، مدرس یا معلم میاد یک چیزی رو تعریف به جزئیات میکنه، بعدن اون طالب از این جزئیات یک کلی رو میفهمه، نهایتا بیاد این معلم و مدرس میگیر آقا اون نتیجه رو میده به اون طالب علم، میبینه اون چیزی که استنباط کرده مطابق با اون هست. همین چیزایی که الا ماشاءالله ما تو تدریس به کار میبینیم. اول گفتیم اینها برای اذهان مبتدی هست، برای اذهان مبتدی که کلیات رو نمیتونن بفهمن، به واسطه جزئیات باید اینها رو تعریف بکنیم. مرحوم مظفر فرمود تعریف به مثال از احسان رسم ناقص هست. گفتیم آقا اشکال داره، برای اینکه رسم ناقص تعریف به عرضی خاصه. خب مثال نسبت به ممثل آیا اینها عرضی خاصه؟ مثلا ما میگیم انسان مثل زید و عمرو بک، زید و عمرو بک عرضی خاص انسان هست؟ نیست. و اگر عرضی خاص هم باشد، عرضی خاص اخصه. ما تعریف رو به عرضی خاص اخص نمیتونیم بکنیم، عرضی خاص اخص میشه همون چی؟ اصناف. مثل میگی زید و عمرو بک که اینها شمولیت به تمام اون حقیقت انسان ندارن، اخص از انسان هست، لذا نمیتونیم جز تعریف ناقص اینها رو بیاریم. اینها دیگه از این محدوده خارج هستن، بفرمایید تعریف لفظیه، نه تعریف اسمی باشه که حالا تعریف اسمی یا به حد هست یا به رسم هست. چنانچه شرح منظومه صفحه 42 به این مطلب اشاره میکنه، ایشون میفرمایند تعریف یا به امور متقدمه هست، امور متقدمه یعنی جنس و فصل، جنس و فصل بر نوع مقدمه. قبلا گفتیم تقدمش چیه؟ تقدم به تجوهر. یا به امور مؤخره هست که میشه چی؟ عرضی خاص. چرا؟ برای اینکه اینا ملحقات ماهیت هستن، بعد از ماهیت اینها به انسباق پیدا میکنن. و یا مرکب از این دو هست، یعنی امور متقدمه و امور مؤخره، که تعریف به جنس و عرضی خاص هست. اگر هیچ کدام از اینها نباشد، یا تعریف به مثال هست، یا تعریف به تقسیم، و یا تعریف به تشبیه. نیوورد اینو جز اقسام رسم ناقص. اگر هیچ کدوم از اینها نباشد، نه تعریف به ذاتی باشه و نه تعریف به عرضی، ما وارد یه تعریف دیگه میشیم که این تعریف به مثال و تشبیه و تقسیم هست. چنانچه قطب رازی در شرح المطالع، کتاب بسیار مهمش، لوامع الاسرار، اونجا میفرماید و انکان به غیر ذاتیات و العرضیات فهو تعریف بالمثال. اگر تعریف به ذاتیات نباشد جنس و فرد و به عرضیات نباشد، بعدا تعریف به مثال میشه، به خلاف مرحوم مظفر که میگه تعریف به عرضی خاص یکی از اقسامش تعریف به مثال هست. قطب رازی همون توی چی دارین دیگه؟ قطب رازی در شرح مطالع اونجا اون مطلب رو برده. خب چیزی دیگه نداره، حالا تطبیق بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. از تعریف و بالمثال و طریقت الاستقرائیه، اینو بعدا توضیح میدیم. طریقه استقرائی اخص از تعریف بالمثال هست، اینو بعدا توضیح میدیم. کثیرا ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب. کثیرا ما میشود که یافت می شود که علما، مخصوصا علمای ادب، لا سیما علما ال ادب، این علما باید بخونید. خیلی بحث کرده تو مغنی بعد از این لا سیما چی میگیره، رفع منصوب میشه، مجرور میشه. از صحش اینه که بعدش این مجرور میشه. لا سیما علما ال ادب یستعینون علی تعریف شیء به ذکر احد افراده و مصادیقه مثالا، استعانت میطلبند بر تعریف شیء به ذکر احد افرادی، یا ذکر میکنند یکی از افرادش یا مصادیقش را. یعنی تعریف به مثال میتونیم بگیم آقا یا تعریف به مثال واحد هست یا تعریف به مثال متعدد هست. اگر تعریف به مثال واحد شد که این یک قسمت، اگر تعریف به مثال متعدد شد همون طریقت الاستقرائیه بهش میگن. طریقت الاستقرائی یعنی چند تا شما مثال بیاری بعدن از اینها اون استنباط کلی بشود. ولی اگر اومدی شما فقط یک مثال آوردید، انسان یعنی زید، این تعریف به مثال واحد میگن. لذا از تعریف بالمثال و طریقت الاستقرائیه، یعنی که نه تعریف به مثال مقسم هست، این تعریف به مثال یا یک مثال واحد براش میاری یا چند تا مثال میاری. حالا چند تا که مثال میارن بهش میگن طریقت الاستقرائیه. و هاذا ما نسمیه از تعریف بالمثال، و این تعریف و تعریف به مثال میگن. و هو اقرب الی عقول المبتدئین، و این نزدیکترین چیز به عقول مبتدئین هست. گفتیم عقلی که مشوب به وهم باشد، وهم فقط جزئیات رو میفهمه، لذا با مثال، با افراد، با مصادیق باید با این عقل مدارا کرد. الا اقول المبتدئین فی فهم الاشیاء و تمهیزها، در این که اشیاء را بشناسد. فهم الاشیاء اشاره به چی داره؟ حیثیت جامع تعریف، و تمهیزها حیثیت مانع تعریف. اینا رو دیگه میشه برگردوند به همون حیث جامع و حیث مانع تعریف. و من نوع تعریف بالمثال از طریقت الاستقرائیه، لذا میگه از انواع تعریف به مثال یکیش از طریقت الاستقرائیه است. اون قسمشیه تعریف به مثال واحد، لذا دو تا داریم. و من نوع تعریف به مثال از طریقت الاستقرائیه المعروفت و فیها است که این شناخته شده در این است. التي يدعو لها علماء و تربیه لتفهیم ناشأ، که این چنین صفت دارد که علماء تربیت دعوت میکنند برای این طریقت، به استخدام میگیرند این تعریف رو. برای چی؟ برای تفهیم ناشئه، کسایی که ناشی هستند، مبتدی هستند. و ترسیخ القواعد و معانی الکلیه فی افکارهم، و اینکه رسوخ کند قواعد و معانی کلی در افکار اینها. خب حالا خودش داره، یعنی خودش این تعریف به مثال هم چکار کرده؟ به حمل شایه تعریف به مثال کرده. تعریف مثال هنوز به نحو کلی برای ما نگفته، خود این تعریف به مثال هم تعریف به مثال کرد که چجوری هست، هم به حمل اولی هم به حمل شایه. حالا تعریف مثال به حمل اولی میخوام ببینیم کلیش چیه دیگه، تعریف مثال نکنیم این تعریف مثال رو. و هیا انگه سر المعلف و اول مدرس قبل بیان تعریف اول قاعده من ذکر الامثله و تمرینات لیتم به طالب به نفسهی المفهوم الکلی اول قاعده. تعریف به مثال چی هست؟ این که معلف یا مدرس اکثار بکند، زیادت بکند قبل از بیان تعریف اول قاعده، قبل از اون که اون کلی رو بگه، اون تعریف رو به نحو کلی بگه، قبل از اون من ذکر الامثله و تمرینات اکثار بکنه در امثله و تمرینات. دیگه آقا انسان هم زید و عمرو و بکر و مثال اینها بزن. لیستم به تطالبو به نفسهی المفهوم الکلی اول قاعده، تا خود طالب استنباط بکند به نفسهی چه چیزی را؟ مفهوم کلی اون و یا اون قاعده رو. جزئیات رو بهش بدیم، خودش بیاد کلیات رو از این جزئیات استنباط بکنه. و بعد اذن تو اتا لهو النتیجه تو به عبارت واضحه. بعد از اینکه این طالب این کلی رو فهمید، معلم میاد چیکار میکنه؟ عطا میکنه به اون نتیجه رو به عبارت واضحه. میگه انسان زید و عمرو بکره. در این بند خدا وقتی که این جزئیاتو چی کرد، میگه که همون زید و عمرو بکر کلیشو در میابه که مثلا چی؟ حیوان ناطق هست. بعدن معلم میگه آقا انسان همون حیوان ناطق هست، یعنی که میخواد خالی و ذهن نباشه، اول به واسطه جزئیات اینو تعریف میکنه، بعدن خودش که خالی و نسبت به این کلی علم پیدا کرد، اون چیزی رو دیگه میگه اوقع در نفس میشه، تا انسان بیاد از همون اول به واسطه کلی تعریف کنه، اونطوری که باید اوقع در نفوس باشه نیست. و بعد از این تو اتا لهو النتیجه، و بعد از این که این کلی رو از جزئیات استنباط کرد، عطا کرده میشه و برای اون شاگرد، برای اون تلمیذ، النتیجه تو به عبارت واضحه، نتیجه عطا کرده میشه اونم به عبارت واضحه. لیطابق بین ما یستنبط و بعد، تا تطبیق داده شود بین اون چیزی که خودش استنباط کرده و بین ما یعطا له و بین اون چیزی که عطا کرده شده بود. خود معلم گفت بالاخیره من نتیجه، اون چیزی رو که اخیراً به واسطه نتیجه معلم به اون عطا کرد. و تعریف و بالمثال لیس قسما خامسا للتعریف. اینجا مرحوم مظفر دیگه نظرش این هست، اگر این که اگر بخواه حرف مرحوم مظفر رو توجیه بکنیم، حالا بخونیم شاید توجیه براش بیاریم. و تعریف و بالمثال لیس قسما خامسا للتعریف، تعریف بالمثال قسم خامسی از تعریف نیست، بل هو من التعریف بالخاصه، بلکه اون تعریف بالخاصه هست. مرحوم مظفر میگه بالخاصه نه بالعرضی الخاصه، یعنی که عملاً اون عرضی رو ازش دیگه چی کرد؟ تجرید کرد. چجوری ما قبلا میگفتیم عرض لازم بیان بالمعنى الاخص هست، بعدن اون عرضی رو ازش تقشیر میکردیم، تجریح میکردیم، میگذاشتیم کنار، در قلم و دوات هم میگرفتیم چیکار میکردیم؟ اون استفاده میکردیم. در سوز قلم و دوات نسبت به هم عرضی نبودن، مطب قاعده در عرضی بود، بعدن عرضی رو میگذاشتیم کنار، میگفتیم اینجا بیان بالمعنى الاخص هست، توی دلالات التزامی دیگه، وقتی میگفتیم قلم و بیار یعنی دوات هم بیار. کردم اینجا هم همین کار کرده مرحوم مظفر، میگه من کاری به عرضیش ندارم که آیا مثال نسبت به ممثل یا ممثل، حالا این عرضی خاص هست یا عرضی عام، کاری ندارم، ولی خاص هست. زید و عمرو و بکر نسبت به انسان خاصه دیگه، نسبت به حیوان اینها دیگه نمیتونه تطبیق پیدا بکنه. کردم اگر بخوام توجیه برای مرحوم مظفر بیاریم این هست که دیگه این عرضی رو ازش شکار کرده، تقشیر کرده، فقط همون خاصیت و مرادش هست،
یعنی
عارض دیگه نیست. نگیم اشکال بکنیم که زید و عمرو بکر عرضی خاصه برای انسان نیست، من اون مظفر میگیم من کاری اصلا به عرضیش ندارم، عرضی رو بگذار کنار، خاص هست یا نیست، و وقتی خاص شد میشه دیگه چی؟ جزء رسم ناقص. اگر بخوام توجیه کنم، چون مرحوم مظفر همین کتابا رو دیده، نمیشه بگیم ندیده و داره میگه. خب قبلا علمای سلف گفتن این جزء تعریف لفظی هست، که الان ایشون یه پله اومده جلوتر بگه نه، ما اینو جزء همون افراد تعریف رسم ناقص میدونیم. و تعریف بالمثال لیس قسما خامسا لتعریف بل هو من تعریف بالخاص لان المثال مما یختص بذلک المفهوم، بران که مثال از اون چیزهایی که اختصاص دارد به مفهوم. زید و عمرو مک اختصاص به انسان دارن، لذا میفرماید جز اقسام رسم ناقص هست. فگر جو الادت من ناقص، پس رجوع میکند به سوی رسم ناقص. و علیه یجوز ان یکتفا بهی فی تعریف من دون ذکر تعریف المستنبر، بنابراین جایز است اینکه اکتفا شود به آن در تعریف بدون اینکه ذکر بکنیم تعریف رو به رهو استنباطی، به رهو کلی، یعنی جزئیات رو بگیم. اذا کان المثال وافیا به خصوصیات الممثل له، هنگامی که مثال وافی باشد، شامل باشد، به عبارت اخرى اجلا باشد. وقتی زید و عمرو بکر رو میگیم، حالا اگر شخصی اون جزئیات هم نفهمید تعریف به مثال هم نمیتونیم بکنیم، میگی این زمانی هست که مثال وافی باشه، جلی باشه نسبت به ممثل که همون مثلا کلی ما انسان باشه. این کل تعریف به مثال. یکی از اقسام تعریف دیگه تعریف به تشبیه هست. تعریف به تشبیه، آقا حالا اینو قبلش باید یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم. توی بلاغت بعدن مفصل در مورد تشبیه خواهید خوند. خود بلاغت از سه بخش تشکیل میشه. یکی علم البیان، علم المعانی و علم البدیع که انشالله سال آینده خواهید. علم بیان که خیلی علم مهمی هست، اینو دوباره تقسیم به سه چیز میکنن. یکی تشبیه، دوم کنایه و سوم مجاز. علم معانی کلن این سه شاخه رو داره، تشبیه و مجاز و کنایه. حالا مجازم یا به نحو استعاره هست یا به نحو مرسل هست، چه تقسیمات گوناگونی داره. تشبیه، تشبیه در علم معانی بلاغت بحث میشه که انشاءالله بعدن خواهیم گفت. در هر تشبیه ما سه رکن داریم، سه رکن اساسی در تشبیه داریم.
ارکان تشبیه، یکی مشبهه، دوم مشبهون به و سوم وجه شبه.
ارکان تشبیه،
ارکان تشبیه ادبی
بله دیگه، تشبیه. آره اونو دیگه چی نمیارن، چون بعد وقتا به واسطه اعداد تشبیه اونو نمیاره. مثلا میگیم زیدون کل اثر، بعضی وقتا اون کافش رو نمیاریم، چند نه دیگه جز ارکان نمیارن. زیدون اصد اون حالا شاید بگیم جز مجاز هست، حالا اعداد تشبیه هم
کافش.
آره خب حالا فرقی نداره، حالا اعداد تشبیه هم جز ارکان باشه یا نباشه، اونو حالا خیلی مهم نیست. ما این ستا رو باید بشناسیم تو منطق، الان میخوام تطبیق بکنیم با این ستا فرق. مثل این که میگیم زیدون کل اثر، حالا مثالی که خود مرحوم مظفر زده، الوجود و کن نور.
چون عدد تشبیه چون همیشه دیگه نمیاد در مثال های این
دیگه. آره دیگه گفتیم دیگه، آره بکنیم از اون که برکان تشبیه هست یا نیستیم. حالا مشبه ما چیه؟ توی زیدون کلت هست
مشبه
زید اثر مشبه هون وچه تشبیه چیه؟
تعبیه بشه
وچه تشبیه شد وچه شبه شد
شجاع تعبیه
بیر میگه ارکان تشبیه مشبه، مشبه هنده وچه شبه. مثل این که حالا توی منطق مثلا مثال میزنن الوجود کن نور، ما کجا بیشتر این تشبیه رو بکار میداریم؟ زمانی که بخوایم معقولات رو به محسوسات تشبیه بکنیم، چون فرض اینه که عوام الناس که ما همجز عوام الناس هستیم، اون معقولات رو نمیفهمیم، کلیات رو به نفع کامل نمیفهمیم. لذا اون معقولات رو همیشه باید تشبیه محسوسات بکنن که دم دستی ما باشه. مثل الوجود کنی، وجود محسوس نیست جز امور معقوله، شما وجود رو نمیبینید، هرچه میبینید اینا ماهیات هستن، نمود وجودن، وجود جز امور معقول هست. حالا اگر اونو بخوام بشناسیم به واسطه نور، بشناسیم نور حسی،
که میگیم آقا مثل همین هست. چرا؟ بچه شبش در چی هست؟ میگیم همینجور نور ظاهرون به نفسهی هست، ظاهرون به نفسهی مظهرون لغیرهی. نور ظاهر به نفسهی هست، چیزی دیگه نور رو روشن نمی کنه. خودش ظاهر هست به نفسهی و مظهر هست لغیرهی، یعنی این لامپ که اینجا روشن میشه مظهر لغیره هم هست. این صندلی رو ظاهر میکنه، منم ظاهر میکنه، شما هم ظاهر میکنه. این بچه بچه شبه هست. میگه که الان نور که ظاهرون به نفسهی و مظهرون لغیرهی هست، وجودم همینجوره. وجودم ظاهرون به نفسهی هست، دیگه نیاز به چیزی دیگه نداره تا وجود به وجود بیاره، چون تحصیل حاصل خودش وجوده. این که میگم وجود مسابقه با حقه، وجود مسابقه با حقه، وجود و بحث وجود در نظر بگیریم، اون کنه وجود در نظر بگیریم، این همون حقه. حالا فکر میکنیم وجود آیه چی هست؟ حق کجا هست؟ حق همه جا رو پر کرده. فا این ما تو بردو فسن مبشون با، چون وجود دیگه علت نمیخواد. به وجود چی میخواد بده؟ وجود خودش وجود داره دیگه، ازلی و ابدی هست. بحث وجود میگم، ما رشحه ای از رشحات وجود هستیم، بحث وجود نیستیم. ما ذره ای از وجود و حالا توی عرفان که اصلا میگن هیچی از وجود ما نداریم. وحدت شخصی وجود یعنی وجود یکی بیشتر نیست، اون از ذات حضرت حقه. ما همه نمودات وجود کاری نداریم که وجود جز امور معقول هست. ما داریم به واسطه محسوس میگیریم چیکار میکنیم؟ تشبیه به تعریف به تشبیه میکنیم. چجوری نور ظاهرون به نفسی مظهرون لغیره هست، وجودم همینجور هست، ظاهرون به نفسی و مظهرون لغیره. البته اینو بعدا یه تشکیک میشه بکنه، چون وجود اعرف اشیا هست. ما اگر بخوام تعریف بکنیم باید بگیم ان نور کل وجود، وجود اعرف اشیا هست، که قبلا گفتم مفهومه من اعرف الاشیائی. مفهوم وجود از اعرف اشیا هست و کنهوه فی غایت الخفایی، و کنهوه به حمد شایه در غایت خفا هست، که همون حضرت حق. هیچ کس به اون کنه وجود علم پیدا نمی کنه، ولی الان به هر کسی بگی وجود می فهمه. یه بچه حالا اگر 6 روزه هم اگر دهن باز بکنه می فهمه وجود چیه، گرچه کور باشه نفهمه نور چیه. وجود اعرف اشیا هست. ما بیاییم وجود به واسطه نور تعریف کنیم، این درست نیست. اگر فلاسفه اومدن وجود رو به نور تشبیه کردن، در کانه تامش نیست، در کانه ناقصش هست. حالا توضیح میدیم توی مرد، شاید همین الان توضیح بدیم که دیگه ذهنتون خیلی مشوش نشه. ما میگیم وجود مشکک هست یا مشکک هست، هر دو جور میتونیم بخونیم. تشکیکیه، مراتب داره وجود. میگیم آقا چجوری مراتب داره؟ اینو نمیفهمیم. احکام وجود رو نمیفهمیم، کانه ناقصه وجودی که نمیفهمیم، میام به واسطه که نور تشبیه میکنیم. میگیم نور چجوری تشکیکی هست؟ شما این شعاعی که از این نور ساطع میشه شدت و ضعف داره، هرچی به منبع نزدیکتر بشی شدیدتر میشه، هرچی از این منبع نور شما بعید بشی ضعیف میشه. وجود هم که همینجوره. وقتی میگیم تشکیکی هست یعنی مراتب داره. همه این شعاع شمس بالاخره نور هست، ولی این نور شدت و ضعف داره. چنانچه در بدایه علامه طباطبایی اینجوری تعریف میکنه: ان الوجود حقیقت واحده مشککه. روی این مشککه اینا اومدن تشریح کردن، میگردن توی کانه تامه وجود، که وجود همه میشناسن که وجودی هست، از اعرف اشیاء هست. ما این دیگه تعریف به تشبیه نباید بکنیم، چنانچه مرحوم مظفر گفته در کانه ناقصش، که وقتی داریم در مون تشکیکش بحث میکنیم، در مون احکام وجودش بحث میکنیم، اینو تشبیه به نور میکنیم، چون اونو نمیفهمیم. خیلی هم سخته، برای همین بهش هم میگم مشکک یا مشکک، چون انسان هی به شک میاندازه. آیا بالاخره وجودی که مشککه، این شعاعی که اینجا هست با اون شعاعی اونجا هست، آیا به نحو تواتیه یعنی یکسانن، یا به نحو متباینه؟ هیچ کدوم نیست. یه حد وسطی بین تواتی و تباین هست به نام مشکک. هم اون هست هم اون نیست، اینو هر کسی نمیفهمه. آره دیگه، آفرین، همین بهش میگم مشکک. لذا متواتی نیستم، یکسان نیست،
تواتر یعنی معنای یکسان، قبلا خوندیم که متباین هم نیست. دیدیم آقا این اصلا چی؟ هیچ سنخیتی با اون نداره. یه چیزی بین این دوتا مشکک، انسان به شک افتاده میشه، بلاخره این اون هست یا اون نیست، بهش میگم مشکک. حالا اگر اینو بخوان وجود مشکک رو تعریف کنن، تعریف به تشریح میکنن، چنانچه علامه طباطبایی فرمود ان الوجود حقیقت واحدت مشکک، روی مشکک اومدن تشریح کردن. کن نور حسی مانند نور حسی، کما ان نور نوع واحد، چنانچه نور نوع واحدی هست، حقیقته انه ظاهر به ذاته مظهر لغیره، که حقیقتش این هست، ظاهر به ذاته هست، مظهر لغیره، و هذا المعنا متعین، اینو گوش بدید، این باید توی فلسفه براتون حل بشه، هذا المعنا متحقق، این هذا معنا یعنی چی؟ ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، متحقق فی جمیع المراتب الاشعه والعزله. این نور که ظاهر به ذات مظهر لغیره هست، در جمیع مراتب شعاع، شعاع رو شما در نظر بگیرید، از اون شعاع اول تا اینجا، در همه این مراتب ما میتونیم بگیم ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، ولی شدت و ضعف داره. بالاترش میفرمان والعزله، عزله یعنی سایه، در سایه هم کردن ما میتونیم بگیم یه نحوه چی؟ بالاخره این به تبع وجود سایه به وجود اومده، اگر نوری نبود سایه هم نبود. حالا دیگه باید بریم توی بحثای عرفانی که چجوری ظلمت میشه چی؟ تجلی حضرت حق. ظلمت هم میگیم آقا بالاخره به تبع اون نور حضرت حق به وجود اومده، هیچی دیگه از دایره حکومت حضرت حق خارج نیست، لا یمکن الفرار من حکومته، که اونجا بعدا باید مناقشه. لذا میخوام توی منطق هم این عرض بخورم که مرحوم مظفر میگه نور رو ما میگیریم تعریف به تشبیه میکنیم، در کانه فامش نیست، برای این وجود رو اگر تعریف میکنیم، چون وجود اعرف اشیا هست، همه میشناسن، دید نیاز به تعریف نیست، شما بیان به اخف تعریفش بکنیم، نور که اخف از وجوده. اگر فلاسفه اومدن تعریف کردن، تعریف در چی هست؟ کانه ناقصش هست، تشکیک وجود رو چه نمیفهمیم، به واسطه نور حسی اونا تعریف کردیم. به دایی صفحه 17 میتونیم مراجعه بکنیم مطلب. خب از تعریف و به تشبیه دیگه چیزی نداره، بحث رو ادامه بدیم. حالا توی جواهر البلاغه صفحه 255 اگر بخواییم این ارکان و تشبیه دقیقا بفهمیم چی هست و اینها، مفصل اونجا برگرده. حالا این ما مشبه و مشبهون بهی هم که گرفتیم براتون تعریف کردیم، تعریف به چی بود؟ تعریف به مثال بود دیگه، از زید و کل اسد. بالاخره مشبه و مشبهون به چی شد؟ اونجا گرفته تعریف کرد، میگه المشبه هو الامر الذی یراد و الحاقه به غیره، مشبه اون امری هست که اراده میشود الحاق اون به غیره، مانند زید. این تعریف به کلی شد. المشبه به هو الامر الذی یلحق بهی المشبه، اون امری هست که الحاق میشود به آن مشبه، مانند همون الوجود کنون. از تعریف و به تشبیه، دومین تعریفی که داریم تعریف به تشبیه هست که مرحوم مظفر اینم جز اقسام، بفرمایید جز اقسام چی برده؟ رسم ناقص. آیا درست هست؟ یعنی کنه مشبهون بهو، مشبهون به مانند اسد، اوورده عدزی خاص برای زید. اگر اینجور تقریر بکنیم که اشتباه هست، اصلا این تعریف نمیتونه جز اقسام رسم ناقص بشه. میگن اینکه اون عرضی رو از این شکار بکنیم، تجریدش بکنیم، بیاندازیمش، مجرد از اون بکنیم، بگیم آقا چی؟ اسد نسبت به زید خاص هست. بازم آیا خاص هست یا نیست؟ بازم نیست. اینجا دیگه هیچ توجیه برای مرحوم مظفر ما نداریم. مثلا میگیم الوجود کنور، آیا نور فقط اختصاص به وجود داره؟ ما نور رو به چیز دیگه نمیتونیم تشبیه بکنیم؟ بفرمایید آیا فقط نور رو ما فقط تشبیه به میتونیم به وجود بکنیم؟ نور رو مثلا به نور امام زمان میتونیم تشبیه کنیم؟ به اون جمال هست آقا امام زمان، ایشون مثل نور هست، لذا دیگه خاص وجود نمیشه. نور خاص وجود نمیشه تا بگیم آقا این جز خواص این هست، لذا جز اقسام رسم ناقص هست. اگر بگیم عرضی هم ازش تقشیر بکنیم تجرید بکنیم بازم خاص نیست، عام هست. هیچ توجیه دیگه اینجا برای مرحوم مظفر متاسفانه نداریم. میگن اینکه میگیم اینجا تعریف فقط تعریف لفظی، اصلا تعریف اسمی نیست، که خیالمون راحت بکنیم تعریف لفظی اون مراتب تحصیل معرفت که گفتیم یکی تعریف لفظی بود. از تعریف و به تشبیه ممایل حق و به تعریف بالمثال، از اون چیزهایی که الحاق میشود به تعریف بالمثال، اینجا دیگه خط میکشیم، دیگه هیچ توجیه نداریم. اول اینکه عرضی نیست، مشبهون به عرضی برای مشبه نیست. بعدا میگیم حالا مرحوم مظفر عرضی رو مرادش نبوده، همون خاص مرادش بوده، خاص هم نیست، بازم مشبهون به خاص برای مشبه نیست. مانند این که اثر خاص برای زید نیست، نور خاص برای وجود نیست. اینو میتونیم در جاهای دیگه هم تشبیه بکنیم، لذا میشه عام. به مایل حق و به تعریف بالمثال و یدخل و فر رسم ناقص ایضا از تعریف و به تشبیه، و داخل میشه و در رسم ناقص اون چیزی که هست اون تعریف به تشبیه هست. و هو ان یشبه الشیء المقصود تعریفه به شیء آخر لجهت شبه بینهما، و اون چیزی هست که تشبیه کرده می شود. چه چیزی تشبیه کرده می شود؟ از شیء المقصود، شیئی که مقصود شده، تعریفه. تعریفه آقا نقشش چیه؟ بارها اینو گرفتیم تطبیق کردیم. از شیء المقصود تعریفه یا تعریفه یا تعریفه، تعریفه فاعل برای نائب فاعل برای مقصود. اسم مفعول گفتیم اگر محلای به الف و لام بشود عمل میکند. قصد شده، چه چیزی قصد شده؟ تعریفه میشه نائب فاعل برای اسم مفعول. و هو ان یشبه الشیء المقصود، این که تشبیه کرده شود شیء مقصودی که تعریفش قصد شده به شیء آخره، این شیء به یه شیء آخر تشبیه شود. به خاطر چی؟ لجهت شبه بینهما، به خاطر اون وجه شبهی که بین این دوتا مشبه و مشبهون به وجود دارد. الا شرط ان یکون المشبه به معلوما عند المخاطب و ان له جهت شبه هذه. البته یک شرط داره، این که مشبهون به مثلا در چی؟ زیدون کالاسد، این مشبهون به نزد مخاطب شناخته شده باشه تا بتونیم زید به واسطه اسد تعریف بکنیم. اگر شناخته شده نباشه که نمیتونیم تعریف بکنیم. الا شرط یکون المشبهون به، حالا مشبهون به میتونیم، حالا مثالی که مثلا مرحوم مظفر میاره مثل نور، مشبهون به نور میشه، وجود مشبه میشه. معلومن عند المخاطب، این معلوم باشه نزد مخاطب، به ان له جهت و شبه هذه، به این که برای اون مشبهون به جهت شبه باشد، جهت شبهش هم مشخص باشه. جهت شبهه که وقتی میگه ولی وجود کنور و چه شبهش در چی هست؟ مظهرون به ذاته، ببخشید ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، یعنی وجه شبه باید مشخص باشد، مشبهون به مشخص باشد تا شما بتونیم مشبه و تشبیه به مشبهون به بکنیم. و مثاله تشبیه الوجود به نور فی کان ناقصه، در کانه ناقصش نه کانه تامه. مرحوم مظفر اینجا متاسفانه دیگه اینا رو نیوورد. و مثاله تشبیه الوجود به نور، مثال اون تشبیه وجود به نور هست که وجود جز امور معقول هست و نور جز امور محسوسه. ما معمولا معقولات رو به محسوسات تشبیه میکنیم. و جهت و شبه بینهما ان کلامنهما ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، و بچه شبه در این دوتا این هست، اینها هر دو ظاهر به نفسه هستن و مظهرون لغیره. و هذا النوع من التعریف ينفع كثيرا في المعقولات صرفه، و این نوع از تعریف که تشبیه باشد انتفاع میرساند ما را کثیرا در معقولات صرفه. وقتی معقولات رو نتونیم بفهمیم به واسطه محسوسات تشبیه میکنیم تا بفهمیم. عندما یراد تقریبها الی الطالب به تشبیهها بالمحسوسات، هنگامی که اراده شود تقریب اون معقولات به سوی طالب به واسطه تشبیه معقولات به محسوسات. لأن المحسوسات الی الاذهان اقرب، برای اینکه ما منغمر در محسوسات هستیم، مادی هستیم، هیچ خبر از عوالم بالا نداریم. لأن المحسوسات الی الاذهان اقرب، برای اینکه محسوسات در نزد اذهان اقرب هست. و لتصورها آلف، و این تصورشون برای انسان معنوستر هست، آلف هست. و قد سبق منا تشبیه
تشبیه کل من نسب الاربعه به امر مخصوص قریب الله. قبلا گذشت از ما که ما تشبیه کردیم نسب اربعه و چی بود؟ تباین و تساوی و من وجه و مطلق. همه اینها رو به امر مخصوصی گرفت تشبیه کرد. قریبا لها که قریب تقریبا لها که تقریب برای اون نسب بود. چی بود؟ فمن از ذلک تشبیه المتباینین بالخطین المتوازیین. آقا میگفت تباین چی هست؟ میگفت آقا این دوتا خط و اینجوری این به دست بنده کنید اینجوری که بود. میگفت اینا هیچ وقت هم دیگه رو چیکار قطع نمی کنن، هر چی چی بکنه اینا با هم تباین دارن. تعریف معقول به محسوس شد. لأنهما لا یلتقیان ابدا، اینها هیچ وقت با هم ملاقات پیدا نمی کنن. و من هذا الباب المثال المتقدم، از این باب هست مثال متقدمی که گذشت. و هو تشبیه الوجود به نور، و اون تشبیه وجود به نور هست، چون وجود جز امور معقول و نور جز امور محسوس هست. و منها تشبیه و تصور العالی، میگه ما بعضی امور جز امور عالی هستن، بعضی امور جز امور اصالی یا اصالی، حالا دیگه ضبطش اصالی ها، حال اصالی. حالا اینو جز امور معقول هست عالی چیه؟ اصالی چی هست؟ ما اینا میگم تعریف به تشبیه بکنیم. یا چیزی شخصی که در آینه داره نگاه میکنه، میخواد صورت خودش رو در آینه ببینه، این نگاهش با آینه میشه چی؟ عالیتن. فقط نمیخواد آینه رو که نگاه بکنه، نگاه با آینه میکنه تا خودش رو ببینه. لذا نگاه با آینه میشه چی؟ جز امور عالی. تشبیه به محسوس میکنیم. عالی وقتی میشه جز امور مقدماتی، حالا فی بنده خدا بیشتر گیج میشه، میگه آقا وقتی الان دارم برای شما ترجمه میکنم یه جوری نگاه میکنین. تصور عالی این که وقتی با آینه نگاه میکنین، آینه مراد شما نیست، بلکه اون مرئی، اون چیزی که در آینه هست مراد شما هست. لذا نگاه با آینه میشه جز امور عالی. و منها تشبیه و تصور العالی. و امروز نوزوز بریم ها، امروز پنجشنبه است، خیلی نگاه میکنم. آره. و منها تشبیه و تصور العالی، و از این هست تشبیه تصور عالی که تصور لفظ آلتن لتصور المعنا، مانند این که لفظ، آقا این تشبیه نیست، این داره برای اون تصور عالی میگه، مانند تصور لفظ آلتن لتصور المعنا. چجوری لفظ آلت برای معنایه؟ ما میگیم اسد با الف و سین و دالش کار نداریم، با اون حیوان مفترسی که در عالم واقع هست کار داریم. لذا لفظ میشه عالی برای اون معنای خارجی. حالا این و منه تشبیه و تصور العالی کاری به پرانتز نداشته باشین، به نظر الالمرآت به قصد نظر الى صورت المنتبعت فیها، این که نظر بشود به سوی آینه به قصد این که اون صورت منتبعه، اون صورتی که در از ما در اون تجلی کرده اونو ببینیم در آینه. لذا نگاه با آینه میشه جز امور عالی. شروع تعریف قصد بیرون بگم دیگه بعدا انشاءالله چی میکنم، هیچی نداره، اینا رو باید روز شنبه 3-4 صفحه رو بخونیم. شروع تعریف آقا 5 چیز هست، خوب یاد بگیریم، اینا شاید جز سوالات امتحانی باشه. شروع تعریف 5 چیز. 1، اینکه تعریف باید مساوی معرف، مساوی معرف باشد، نمیتونه اعم باشه، نمیتونه اخص باشه، باید جامع و مانع باشد، این شرط اول. دوم اینکه اجلا باشد، معرف اجلای از معرف باشه، ظاهرتر باشه تا ما بدونیم تعریف کنیم. سوم اینکه معرف عین معرف نباشه، دیگه الانسانو انسانون، الانسانو بشرون، بلکه باید یه تفاوتی هم داشته باشه. حالا یا تفاوت در اجمال و تفصیل هست تو حمل اولی، علی انسان و حیوان و ناطق، اینا مفهوما عین هم هستن، ولی به شما عرض کنم یه فرق اعتباری دارن در اجمال و تفصیل. و یا اینکه در حمل شایق کلا اصلا مفهوما یکی نیستن، علی انسان و ظاهر کن، دیگه اونجا عینیت پیدا نمی‌کنن. چهارم اینکه خالی از دور باشه، تعریف دوری نباشه، که دورم یا مصرح داریم یا دور مزمن داریم، که اینا رو بعدا خدمتتون از خواهیم کرد. و سوم این که تعریفی که ما الفاظی که در تعریف به کار میبریم اینا واضح باشه، مجاز نگیم، تشبیه نگیم، کنایه نگیم، الاخر. و صلی الله علی محمد.